Azar. با سلام و وقتتان بخیر و مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهرز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. الکسی اوورچوک معاون صدر اعظم روسیه میگوید که بررسی خط آهن سراسری ترانس افغان از طریق افغانستان در اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد و میگوید که کارشناسان راه آهن روسیه و ازبکستان در حال همکاری با یکدیگر برای بررسی ساخت راه آهن افغانستان هستند. کریدور حمل و نقل ترانس افغان اتحادیه اروپا، روسیه، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند و آسیای جنوب شرقی را به هم وصل میکند. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد برای تسریع پروژه کاسا 1000 خبر داده. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که عبدالباری عمر رئیس اجرایی این شرکت به تاجیکستان سفر کرده و چندین توافق مهم برای تسریع اجرای پروژه انتقال برق کاسا 1000 امضا کرده. به گفته این شرکت، این توافقنامه ها بین نمایندگان وزارت های برق قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان و شرکت برشنا در پایان نشست کاسا 1000 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امضا شده است. اولین مذاکرات مستقیم صلح میان روسیه و اوکراین پس از بیش از 3 سال روز جمعه در استانبول برگزار شد و بعد از 2 ساعت به پایان رسید. رسم رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیئت کشورش در این مذاکرات را بر عهده داشت در پایان نشست 2 ساعته گفت که طرفین در مورد مبادله هزاران اسیر جنگی به توافق رسیدند. همزمان اعلام شد که رؤسای جمهور اوکراین، پولند و فرانسه همراه با صدر اعظم جرمنی و صدر اعظم بریتانیا یک کنفرانس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کردند. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که مقامات اوکراینی روس روسیه را به طرح خواسته های غیر قابل قبول در این مذاکرات متهم کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات ترکیه می گویند که نشست استانبول حدود 90 دقیقه طول کشیده و اینکه مسئولان اداره های کمک های اضطراری در نوار غزه می گویند که از شب گذشته تا صبح جمعه دست کم 46 نفر در بمباران سنگین اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از نوار غزه گزارش داده که خبرنگارش تا صبح جمعه کشته شدن دست کم 20 نفر را تایید کرده و اعداد کشته شدگان را شمرده است. حملات اسرائیل به شمال غزه در حال تشدید می شود که پیش از این امید می رفت با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شرق میانه راه حل برای این بحران پیدا شود. ترامپ روز جمعه در آخرین روز سفرش به شرق میانه گفت که بسیاری از مردم در غزه با وضعیت وخیم گرسنگی روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. شماری از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند که به خاطر نوشته‌ها و تبصره‌هایشان زندانی و شکنجه شدید شدند. در همین حال یک فعال حقوق بشر می‌گوید
طالبان از شروع حکومت دوباره‌شان در افغانستان تا امروز در پی سرکوب فضای مدنی بودند، در پی این بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند.
وزیر خارجه هند و سرپرست وزارت خارجه طالبان گفتگوی تلفنی با یکدیگر داشتند. در این باره با یک کارشناس امنیتی صحبت خواهیم کرد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که کاهش کمک‌های ایالات متحده میلیون‌ها زن و کودک را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده.
و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود دارد از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
شنیدید که سخنگوی شاروال کابل میگوید که در ارتباط به ازیاد آلودگی صوتی در افغانستان اقدامات را انجام میدهند. این در حال است که مردم در افغانستان از افزایش آلودگی صوتی شکایت دارند. و اینکه شنیدید که یکی از زنان در افغانستان میگویند که از خدمات صحی محروم هستند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی‌اند که به خاطر نوشته‌ها و تبصره‌هایشان زندانی و شکنجه شدید شدند. به همین ترتیب اقارب برخی از افراد بازداشت شده به رادیو آزادی گفتند که عزیزان آنان به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شدند و هنوز در مورد آنان به خانواده‌هایشان معلومات دادن نشده. این ادعاها و شکایات در حال مطرح می‌شود که پس از هشدار وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهای اعترافیشان را منتشر کردند و گفتند که دیگر مانند گذشته فعالیت نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی به شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که به دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد:
آنها یعنی طالبان آیدی فیسبوکی مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین‌شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آب جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم شروع به لط و کوب من کردند، موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند، مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیان که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز به رادیوی آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند، دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد، عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات دادن نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او به دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. با همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز به رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می برد. خانواده های آنان به دلیل حساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی، چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت به تاریخ 15 می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که از عمل کردشان ابراز پشیمانی می کنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکورت در این ویدیو اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه هایش با زنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده میدهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث‌های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که او نیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که با دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که با گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به عقاید دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماره از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط از سوی حکومت طالبان می‌دانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری بر رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودن، در پای از بودن که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرن، فضا را تنگ کنن و این وضعیت بسیار تبر نگران کننده است که از این طریق میخواستن که افغانستان به دنیا بشناسانن یا که پیامای به هموطنهای خود داشته باشن، کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغان‌ها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت‌هایشان را از شکنجه و زندانی کردن‌ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که به جای وضع محدودیت‌ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. جی شنکر وزیر خارجه هند و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره تقویت همکاری ها میان دو طرف تلفنی گفتگو کردن. آقای شنکر این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشته و گفته که مکالمه خوبی با امیر خان متقی داشته. بیشتر در این مورد می پردازیم. آقای اختر راسخ کارشناس امنیتی اینجا از طریق خط تلفن با ماست. بسیار زیاد خوش آمدین آقای راسخ در برنامه.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیوی شما. از روی سلامتی بخوام دارم. مهربانی
آقای راسخ، صحبت تلفنی وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به چی معناست، خصوصا در زمانی که هفته گذشته هند و پاکستان در منطقه یک بار درگیر شدن با یک دیگر؟
ببینین، امیر جنگ را که آغاز کرد پاکستان تلاش داره که در منطقه یک جنگ نیابتی هدفمند دیگه جدید با دیزاین جدید و با همکاران جدید و با یعنی گفتم میتونم در اینجا پای اساسی اقتصادی و نظامی چین در اینجا دخیل میکنه و همچنان هندوستان در تلاش است که با طالبان روابط نیک داشته باشه تا بتانه توسط طالبان و همچنان بلوچ ها که علیه پاکستان ها را استعمال بکند اقلا طرفدارای در منطقه داشته باشه. بنابراین جنگی را که پاکستان در کشمیر آغاز کرد به خاطر هدفی بود که آنها بتانن از ادرس جنگ نیابتی هدفمند خود یک بار دیگه شبکه های اقتصادی خود در منطقه و از توسط کشورهای همسایه و ابوالقدرتای که در این جنگ ها نخفته و دخیل بودن آنها را متوجه بکنه که یک بار دیگه در این جنگ تحت عنوان تروریسم و تحت عنوان مداخلات هندوستان و همچنان مداخلاتی که از توسط طالبان تی تی پی میشه و اکمال میشه و همکاری با تی تی پی و همچنان روابط نزدیک طالبان با تی تی پی است که سبب این جنگ ها شده. اما در عقب از این جنگ خود استخبارات پاکستان است که در منطقه یک جنگ جدید را با مدل جدید آغاز میکنه و در تلاش است که در جغرافی افغانستان هم جهادی های سابقه را یا مجاهدین سابقه را و رهبران آنها را دعوت میکنه و دفاتر میده و یک بار دیگه افغان ها را میخوان که مسلح بکنه و در افغانستان هم جنگ هدفمند خود آغاز بکنه. مگر هندوستان در تلاش است که روابط بسیار نزدیک تنگاتنگ خود با طالبان و با بلوچ ها تامین بکنه و همچنان ازمی تلفن ها معلوم میشه که هندوستان در تلاش روابط نزدیک با طالبان است و امکاناتی است که اگر در منطقه طالبان را یک از کشورها به رسمیت بشناسه، دومین کشور هندوستان خواهد بود که طالبان را به رسمیت بشناسه.
در حال حاضر هند از یک سلسله معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را به طالبان داده و سفارت خود را در کابل هم در سطح نسبتاً بسیار پایین‌تر فعال نگه داشته. چند روابط اقتصادی افغانستان و هند به گفته اتاق تجارت افغانستان اثر گرفته شده و همچنان هند روابط خود را نسبتاً با کابل حفظ کرده، اما چقدر میتونه این تاثیر بگذاره بر روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه اگر هند تعامل بیشتر با حکومت طالبان داشته باشه؟
ببینین هندوستان، ما خب پیشترم عرض کردم در طول تاریخ با تمام دولت مداران افغانستان روابط نیکی داشتن و هندوستان کشوری است که تلاش دارن که در افغانستان امنیت باشه و مردم افغانستان قرن در سعادت و خوشبختی و در جامعه مترقی زندگی بکنه. اما ای که پاکستان بود که تلاش داشت که افغانها را در با اهداف شخصی و اهداف استخباراتی و اهداف جغرافیایی خود استعمال بکنه که استعمال کردن ما را در نیم قرن یا 50 سال گذشته. بناهن هندوستان در پهلوی چین قرار داره و اختلافاتی که با چین دارد در تلاش می است که چین بسیار زیاد نزدیک شده با طالبا و ترس دارن که اگر طالبا با چین و هند پاکستان نزدیک باشه برای امنیت هندوستان زیانهای توسط داعش و همچنان افراد دیگری که برای ناامنی در منطقه و بالخصوص جغرافیای هند ترتیب و تنظیم کردن از اونم مدرس است که تلاش میکنه که با طالبا روابط نیک داشته باشه تا طالبا را اقلا بتانه از پشتیبانی با استخبارات پاکستان دور نگاه کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای اختر راسخ، کارشناس امور امنیتی که در این برنامه با ما بودید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار امضا شده. قصر سفید ارزش این توافقات را به بیش از 2 تریلیون دلار تخمین زده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. جزئیات بیشتر از همکارم حمید حکیمی.
قصر سفید میگوید که سفر رئیس جمهور ترامپ به کشورهای حوزه خلیج فارس یک سفر سرمایه‌گذاری رکوردشکن و بی سابقه بود. قصر سفید در صفحه یکس خود نوشت که ارزش قراردادها بین شرکت‌های آمریکایی و کشورهای عربی به بیش از 2 تریلیون دلار خواهد رسید. به گفته قصر سفید، برخی از قراردادها اعلام شده و برخی دیگر متعاقباً اعلام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قراردادهای به ارزش 1.4 تریلیون دلار با امارات متحده عربی امضا کرده است. از جمله طرحهای برای ساخت بزرگترین مرکز هوش مصنوعی در خارج از آمریکا در ابوظبی. قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ در آخرین مرحله از سفر خود به کشورهای خلیج فارس این توافقنامه ها را امضا کرده است. این توافقنامه ها به گونه خاص سرمایه گذاری در هوا نوردی، انرژی و سایر بخش های صنعتی علاوه بر هوش مصنوعی را پوشش می دهند. هدف ترامپ جذب سرمایه گذاری خارجی برای احیای بخش تولید داخلی آمریکا است و 3 کشور حاشیه خلیج فارس می خواهند اقتصادهای وابسته به نفت خود را متنوع کرده و توسعه هوش مصنوعی را تسریع کنند. مهمترین بخش توافقنامه های امضا شده توسط امارات متحده عربی ساخت یک مرکز بزرگ هوش مصنوعی در ابوظبی در زمینی با مساحت 10 مایل مربع است که ظرفیت آن 5 گیگاوات خواهد بود. وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد که این مرکز جدید هوش مصنوعی بزرگترین مرکز خارج از ایالات متحده، میزبان شرکت‌های بزرگ آمریکایی و سیستم‌های محاسباتی پیشرفته خواهد بود و به کشورهای جنوب جهان خدمات ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ترامپ همچنین در حال بررسی صادرات سالانه حدی اکثر 500,000 تراشه H100 با ظرفیت بالای انویدیا به امارات متحده عربی تا سال 2027 است. یک پنجمی از این تراشه ها به شرکت جی فورتیتو که در امارات متحده عربی مستقر است داده خواهد شد. ترامپ همچنین روز سه‌شنبه یک قرارداد سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری در حوزه هوش مصنوعی را با عربستان سعودی امضا کرد که سبب افزایش شدید سهام انویدیا و دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی شد. اما برخی از مقام‌های آمریکایی هنوز نگرانند که چین بتواند از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گونه غیر مستقیم به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی آمریکایی دسترسی پیدا کند، حتی با وجود اینکه این توافقنامه‌ها شامل ضمانت‌هایی هستند. وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد که امارات متحده عربی متعهد به حفاظت از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، جلوگیری از انحراف و اجرای کنترل‌های دسترسی است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را میتونید در وبسایت ما azadiradio.com بشنوید و همچنان در اپلیکیشن تازه ما در اپ استور و همچنان پلی استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنید و در آنجا میتونید اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی را دانلود کنید و با بسیار اینترنت آهسته نشرات مستقیم ما را 24 ساعت شنونده باشین. معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA هشدار داده که کاهش 102 میلیون دلار کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
زر کور فراتم منطقه تل رو چکلنی جوری
اسلام بیبی مادر 6 فرزند است که تازه از پاکستان به ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار برگشته و اکنون در منطقه‌ای که زندگی میکند به گفته خودش در کنار دیگر مشکلات با کمبود مراکز صحی دکتران مسلکی و دوا روبرو هستند. او به رادیو آزادی میگوید که نبود مراکز صحی آنها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
من پاکستان ماجر راغله و کلینیک نلارویت.
ما از پاکستان برگشتیم. اینجا کلینیک نداریم که جهت تداوی مراجعه کنیم. زمانی که شب یا روز کودکان من یا زنان مریض شویم، حیران میمونیم با کجا مراجعه کنیم. باید برای ما کلینیک وجود داشته باشد. ما شاید ضرورت به کلینیک، دکتر زن و دوا داریم.
زرغونه یک باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده. میافزاید که پس از مسدود شدن کلینیک های سیار در این ولسوالی با دلیل دور بودن مراکز صحی مشکلاتشان بیشتر شده است.
بعضی مناطق ولسوالی محمد آقا مراکز صحی سیار تقریبا در منطقه دو دانه سه دانه بود بسته شده. فعلا تنست چه مریضیم مریض تا ما بردیم مریض از علاقه تفریده مریض به عملیات کاسر دو چهار شده چون مراکز صحی دور بوده دیگر در موبین موتر طفل تولد کرده.
نگرانی ها از نبود دسترسی کامل به خدمات صحی در افغانستان بخصوص برای زنان و کودکان در حال است که به تازگی معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. آندرو ساربوتن اعلام کرده که با قطع این کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بسته خواهد شد. او در صحبت با خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود با چندین ولایت افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
من تأثیر مخرب کاهش گسترده بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را در یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان دیده و درک کردم. بحرانی که ممکن سرقت خبرها نباشد، اما همچنان یکی از بزرگترین حالات اضطراری جهانی باقی مانده است.
او افزوده که در این سفر مراکز صحی تحت حمایت سازمان ملل متحد را در کابل، بامیان و مناطق مرکزی میان افغانستان و پاکستان بررسی کرده است. ساربوتون واضح ساخت که ایالات متحده اخیرا تقریبا 33 میلیون دلار بودجه جهانی خود را برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کاهش داده که 102 میلیون آن به افغانستان اختصاص داده شده بود. وی گفته است که بیشتر این بودجه برای ارائه خدمات سلامت خانواده، مراقبت های صحی سیار، ارائه حمایت های روانی، اجتماعی ضروری و خدمات حیاتی در یک کشور با یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان در نظر گرفته شده بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که بیوروکراسی آن با منافع آمریکا هم خوانی ندارد. سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است نیز اخیراً در گزارش های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. از سوی هم دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته است که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. او چا افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی بودید. اکنون به پایان برنامه خبری ما میرسیم، اما قبل از آن بشنوید که شماره از باشندگان پایتخت و ولایات شکایت دارند که آلودگی صوتی آرامششان را گرفته. آنان میگویند که نه در شهر در امان هستند و نه در خانه. جزئیات بیشتر را بشنوید.
احمدشاه بابا مینه شهر کابل چهارراهی بودخاک است. در چهار اطراف این بازار نه تنها این که خانه های مسکونی قرار دارد، بلکه کلینیک های صحی و ماینه خانه های خصوصی نیز وجود دارد و این سر و صداها نه تنها افراد سالم بلکه بیماران را نیز اذیت می کند. خالد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کورانه دیچ با کروکی مریضان لری
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود. اطفال هم از این سر و صداها خواب راحت ندارند. کسانی که آب مدنی می فروشند لودسپیکرهای بسیار قوی نصب کردند. حکومت تا حال مانعشان نشده است. همینطور فروشندگان آیس کریم هم در کوچه ها می گردند و موزیک مخصوص پخش می کنند. این سر و صداها تاثیرات بسیار منفی بالای روان دارد.
عبدالرؤف حسین باشنده ولایت نگرهار نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید به دلیل سر و صدای بیش از حد در بیرون از خانه با کسی تلفنی صحبت نمی تواند.
پدغه ولایتونو کی پدی خارونو کی هم دا مستون زلی رغات او جدید خلق ډیر پتا کی
در شهرهای ولایات نیز این مشکل بسیار جدی است و مردم به شدت در عذاب هستند. اگر بخوای در تلفن صحبت کنی نمی توانی، چون به خاطر آلودگی صوتی صدا شنیده نمی شود. لود اسپیکرها روی هر کراچی نصب و فعال است و کراچی ها هم در تمام سرک ها و جاده های عمومی شهر ایستادند.
اما نعمت الله باردزی سخنگوی شاروالی کابل میگوید در این زمین اقدامات را انجام دادند و برنامه های نیز روی کارند.
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به تانی که ما داریم در قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی ما اجراات خود را انجام میدیم و با شرکت های آیس کریم و خصوصا شرکت های آب در هفته آینده جلسه خود داشتیم و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود داره از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
او در این زمینه بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. پیش از این نیز شاروالی کابل در صفحه رسمی خود نوشته بود که در اواخر سال 1402 به هدف جلوگیری از آلودگی صوتی در جریان یک کمپین بلندگوهای زیاد را از کراچی ها در بخش های مختلف شهر جمع‌آوری کرده است، اما کسانی که در گزارش با آنها مصاحبه شده میگویند این بلندگوها بسیار ارزانند و اگر جمع‌آوری هم شوند فروشنده ها دوباره آن را میخرند. آنان میگویند حکومت طالبان باید برای این مشکل راه حل اساسی پیدا کند. قابل یادآوری است که نبود یک سیستم شهری منظم و مکان مناسب برای فروشنده های روی جاده و عدم اقدامات جدی نهادهای مسئول از عوامل اصلی آلودگی صوتی در کابل و شهرهای بزرگ ولایات به شمار می رود. دکتران و روانشناسان می گویند آلودگی صوتی تاثیرات منفی بالای روح و روان انسان می گذارد و اگر جلوان گرفته نشود در دراز مدت علاوه بر مشکلات صحی باعث وسواس دائمی و ناراحتی های روانی می شود.